بسم الله الرحمن الرحیم. نعم یتم و ذالک الاشکال لو کان امتناع و تقییده لیس الا من جهت بیانیه و فی مرحلت الانشائه فی دلیل نفس الحکم و امکان واقعه یمکن ان یکون مقیدن او مطلقن ما قطع نظر ان ادائهی باللفظ فانهو هین ازن لا یمکن بیانه به نفس دلیله الاول فنحتاج الى استکشاف الواقع المراد من دلیل آخر نسمیه متمم الجعل الى آخر. عرض می شود که کلام در این بود که آیا احکام واقعیه واجبات و محرمات الهیه که در لوح محفوظ ثبت و ضبط است و دائر مدار مصالح و مفاسد واقعیه هستند، آیا این احکام مختص به افراد عالم است و معلق بر علم است؟ ان علمت یجب علیک کذا و کذا، ان علمت به حرمت یحرم علیک کذا و کذا، یا اینکه احکام واقعیه مشترک است ما بین افراد عالم و افراد جاهل. به عقیده علماء شیعه احکام اختصاص به عالمی ندارد، بلکه مشترک است ما بین افراد عالم و جاهل. تکالیف برای همه به طور مساوی و یکسان ثابت است. ادله ای بر این مطلب اقامه شد. یک دلیل عبارت بود از اجماع علما، ذکر شد. دلیل دوم عبارت بود از اخبار متواتر، این هم بیان شد. دلیل سوم یک دلیل عقلی بود که این را هم ذکر کردیم و تفصیلا توضیح دادیم. به این دلیل یک اشکالی وارد شد. از این اشکال مرحوم میرزای نائینی بر اساس قانون متمم الجعل جواب دادن و حل مشکل کردن، ولی مرحوم مظفر بر اساس دیگری جواب دادن. اصلا اشکال رو ایشون قبول نکردن که تقابل ملکه و عدم ملکه باشد، بلکه ایشون مدعی شدند که تقابل ایجاب و سلب است، تقابل تناقض است، به بیانی که در بحث گذشته ذکر کردیم. در آخر بیانشون هم فرمودند که ما احتیاجی به اثبات این معنا که ادلت الاحکام اطلاق دارن شامل صورت علم و جهل می شون احتیاجی به اثبات این اطلاق نداریم تا کسی بیاد بر ما اشکال بکنه، و همچنین احتیاجی به متمم الجعل و امثال و ذالک هم نیست. حالا همین بخش رو که احتیاج به متمم الجعل نیست، در بحث امروز با این کلمه نعم و تبصرتون که در اول بحثمون قرار دارد مقداری توضیح میدن. مجموعاً دو نکته در رابطه با این مقدمه 11 باقی مونده. یه نکته مربوط به همین متمم الجعلی است که میرزای نائینی اینجا درست کرده اند. مرحوم مظفر میفرمایند که گاهی هست که به حسب واقع و نفس الامر با قطع نظر از مقام بیان و مقام خطاب کل من الاطلاق و تقیید ممکنه، یعنی در واقع ممکن است مراد مولا مقصود واقعی مولا اطلاق داشته باشد و ممکن هم است مراد واقعی متکلم مقید باشد، قید داشته باشد. فلان عمل را از ما میخواد با وجود فلان قید و خصوصیت، ولیکن به حسب مقام بیان و در مقام خطاب نمیتوند متعلق خطابش رو مقید بکند به این قید و خصوصیت. برای اینکه تالی فاسد داره، مثالش رو در درس دیروز هم گفتیم، مثل مسئله قصد امتثال امر. مولایی که ما را امر به یک عملی می کند، در واقع و نفس الامر یا مرادش مطلق است کما در توسلیات، قیدی به نام قصد امتثال امر در اونجا مطرح نیست، یا مرادش مقید است به قید قصد امتثال کما در تعبدیات، که در تعبدیات قصد امتثال امر در غرض مولا دخالت داره. ذات العمل به تنهایی مطلوب مولا نیست، عمل با قید قصد قربت، با قید قصد امتثال، با این خصوصیت مدخلیت داره و مراد هست، ولی در مقام بیان نمیتوند امر خودش رو مقید به این قید بکند، خطاب خودش رو مقید به این قید بکند. مثلا بگوید سلم و قصد امتثال امر، چرا نمیتونه؟ مکرر در درس قبل اشاره کردیم و بیان تفصیلیش هم در بحث تعبدی و توسلی از مباحث اوامر اونجا گذشت. به این که این تقیید یا مستلزم دور است یا مستلزم خلف است و هر دو باطلن، فلذا نمیتونه مقید بکن. در چنین موردی که مراد واقعی مقید است به این قید قصد امتثال، ولی به حسب مقام بیان هم نمیتوند این تقیید را تبیین بکند، البته این جور جاها برای استکشاف این که مراد واقعی مطلق است یا مراد واقعی مقید است، احتیاج به اون متمم الجعل میرزای نائینی هست. اگر چنانچه خطاب دیگری نیامد، متمم دیگری نیامد، نفرمود افعل صلاتک به قصد قربت، این میشه نتیجه تل اطلاق. نتیجه میگیریم که اون سله مثلا مطلقه، قید قصد امتثال در غرض مولا دخالتی نداره. ولی اگر چنانچه خطاب دیگری آمد بیان ثانوی آمد که اجعل صلاتک به قصد قربت، به قصد امتثال امر، این میشه نتیجه تو تقیید، ولو تقیید مصطلح نیست ولی از حیث نتیجه با تقیید هماورده، هم نتیجه است. چنان که تقیید اصطلاحی سبب محدود شدن دایره مراد و متعلق امر بود، نتیجه تو تقیید هم همین نقش را بازی می کند. اینجور موارد فرمایش میرزای نائینی رو میپذیریم، احتیاج به متمم الجعل هست. خود ما هم از همین طریق در اون بحث تعبدی و توسلی در ان نتیجه اونجا پیش آمدیم، اطلاق مقامی درست کردیم یا نتیجه الاطلاق، ولیکن در بعض موارد هست که نفس حکم شرعی به حسب واقع و نفس الامر و عند الله تعالی با قطع نظر از مقام بیان و مقام انشاء و مقام خطاب، اصلا واقعش اینجوریه که محال است مقید به یک قیدی باشد. اون کجاست که واقع هم نمیتونه مقید باشه، مراد مقید باشه؟ اون مثل مورد بحث ما، در مورد بحث ما تقیید الحکم بالعلم، تعلیق الحکم به علم به اون حکم، در واقع هم جزء محالاته و تالی فاسد داره. به یکی از اون سه بیانی که در درس پیش ذکر کردیم، یا مستلزم خلف است، یا مستلزم المحال است، یا مستلزم دور است. این جور جاها که اصلا حکم به حسب واقع هم قابل تقیید به این قید نیست، مرحوم مظفر می‌فرماید که مورد بحث ما از همین قبیل هست. مرحوم مظفر می‌فرماید که این جور جاها متمم الجعل چه فایده ای داره؟ متمم الجعل چه سودی داره؟ مولا در مقام بیان که برمیاد، چه یک خطاب بیارد چه صد خطاب بیارد، اون واقع به حال خودش باقی است، واقع عوض شدنی نیست. و اون این که به حسب واقع و نفس الامر محال و ممتنع هست که احکام الله مختص به افراد عالم باشد، بلکه حتماً و جزماً فی حد نفسه احکام واقعیه مشترک است بین عالم و جاهل، هم شامل می شود حالت وجود این قید را که قید علم باشد، و هم شامل می شود حالت عدمش را که جهل باشد، در هر دو صورت ثابت. بنابراین در مثل مورد بحث ما تقیید الحکم به علم، ما نه احتیاج داریم به متمم الجعل، که اینجا جای متمم الجعل نیست چون که الان ملاحظه شد، نه احتیاج داریم به اثبات اطلاق لفظی ادلت الاحکام اقیم الصلاة و امثال او، تا شما بگید که اینجا چون تقیید محال است پس اطلاق هم محاله. نه، ما از این راه ها پیش نمی آییم. ما حرفمون این است که نفس حکم شرعی به حسب واقع و نفس الامر، اما از این که به مقام و مرحله بیان و خطاب برسد یا نرسد، از زبان مولا صادر بشد یا نشد، نفس الحکم واقعا اطلاق داره، یعنی مختص به افراد عالمین نیست، به بیانی که ذکر شد، فلذا احتیاج به این طرقی که محل اشکال هستن نیست. بعد می فرماید که خب حالا ما خیلی سختگیری نداریم، اگر شما از این اصطلاح متمم الجعل خوشتون آمده؟ دوست دارید نام این را متمم الجعل بگذارید؟ بگذارید، ولی واقع مطلب با اسم گذاری که عوض نمیشه. واقع مطلب همونی است که ما گفتیم و اون این است که اینجور جاها نفس الحکم واقعا و حقیقتا اطلاق دارد، یعنی مختص به عالمین نیست. مختص که نبود خود به خود عدم الاختصاص ثابت می شود به حکم این که اینا متناقضین هستن و ارتفاع نقیضین هم محال است و بیانی بالاتر از این بیان شما پیدا نخواهید. این یه نکته حتمی بود برای توضیح فرمایش میرزای نائینی که متمم الجعل مال کجا هست و اینجا از اون موارد نیست. پس راه حل میرزا قابل قبول نشد. نکته دوم، یک سوال و جوابه و اون این که مستشکل میگهد شما میفرمایید که در مورد بحث ما تعلیق الحکم بالعلم نفس حکم شرعی به حسب واقع و نفس الامر با قطع نظر از این که به بیان بیاد و به عبارتی ادا بشه و در مقام خطاب از مولا صادر بشه، نفس الحکم واقعا قابلیت نداره و امکان ندارد که مقید به قید علم بشود. مساویست که این حکم به یک خطاب بیان بشه یا به دو بیان یا به صد بیان، فایده ای نداره. پس متمم الجعل هم به قول شما در اینجور موارد مشکلی را حل نمی کند، دردی را به درمان نمی رساند. این فرمایش شما. ما از شما می پرسیم پس مسئله جهر و اخفات رو چی جواب می دید؟ مسئله قصر و اتمام رو چی جواب میدید که دیروز این سه مورد را مطرح کردید؟ در این سه مورد، مسئله جهر، مسئله اخفا و مسئله قصر، مسلماً و بالاجماع حکم شرعی که عبارت باشد از وجوب مقید به قید علم است و این مطلب از نظر شرع مقدس جزء مسلمات است. به حسب روایات فرموده یجب الجهر در نماز صبح و نماز مغرب و عشا اگر عالم هستی، اما اگر جاهل بودی نه، جهر واجب نیست. اخفاتن هم به خانی ازت پذیرفته میشه. یا روایات فرموده یجب الاخفات در نماز ظهر و عصر اگر عالم باشی، اگر جاهل بودی اخفات بر تو واجب نیست. یا فرموده یجب القصر در مسافرت شرعیه اگر عالم باشی، مفهومش این است که اگر جاهل بودی نه، قصر بر تو واجب نیست. اتمام هم بخوانی همین از تو پذیرفته است. خب آقای مصنف، اگر احکام شرعیه محال از تقییدشون به علم، پس این سه مورد رو چی میگید که وجوب در این سه مورد حکم شرعی است و مقید به علم هم هست؟ ان علمت یجب الجهر، یجب الاخفات، یجب القصر، اینا رو چی میگید؟ این سوال. جواب ما از این سوال این است که ما یک قانون کلی داریم و اون اینه: هر کجا از نظر عقلی ما قطع به یک امری پیدا کردیم، برهان قاطع بر یک امری اقامه کردیم، اونجور جاها اگر چنانچه از نظر شرعی آیه‌ای یا روایتی به حسب ظاهر با این حکم عقلی قطعی تنافی داشته باشه، ناگزیر هستیم این ظاهر آیه یا روایت را توجیه بکنیم. نمیتونیم از اون حکم عقلی قطعی صرف نظر کنیم. ناچاریم این ظاهر آیه یا روایت را توجیه بکنیم و برای این قاعده کلیه یک برهان و استدلال هم در کتب کلامیه اقامه شده، از جمله در شرح باب هادی عشر که آقایون میتونن به اون قسمت مراجعه داشته باشن. این قانون کلی در ما نحنفی هم همین قانون پیاده میشه. مورد بحث ما هم سقرایی از سقرایات همین قانون است و اون این که وقتی ما با برهان عقلی و با دلیل متقن و مستحکم ثابت کردیم که تعلیق الحکم بر علم به آن محال و ممتنع هست، تقیید حکم شرعی به علم از محالات هست، چون یا مستلزم دور است یا مستلزم خلف است یا مستلزم المحال، این قضیه را که مسلم گرفتیم، حالا میگیم در این سه مورد و امثال این سه مورد اگر پیدا بشه در شریعت، ما چاره ای نداریم جز این که از ظواهر این خطابات و این ادله صرف نظر بکنیم و این ظواهر را به نحوی از آنها توجیه بکنیم تا با اون مطلب مسلم عقلی سازگار باشه. توجیهش این است که بگیم در همین موارد هم تکلیف واقعی و وجوب واقعی مشترکون بین العالم و الجاهل، ظاهر خطاب را نگاه نکن، واقع مشترکه، منتها به حسب ظاهر شارع مقدس به نسبه به اشخاصی که جاهل به حکم باشن یک ارفاقی فرموده، یک تخفیفی در حق اونها داده و اون این که وجوب اعاده اداءً یا قضاءً را از دوش اونها برداشته. اگر کسی عالماً آمدن به جای قصر اتمام بخواند، این ازش پذیرفته نیست. یجب علیه الاعاده اداءً فی الوقت قضاءً در خارج وقت. یا عالماً آمدن به جای اخفات جهر بخواند، به جای جهر اخفات، ازش پذیرفته نیست. اما اگر کسی ان جهلن چنین بکند، این قابل ارفاق است، قابل تخفیف هست. شرع مقدس به همین عمل قناعت کرده، اصرار نکرده که حتما واقع را علی ما هو علیه انجام بده. آیا مواردی هم داریم که شاهد باشه بر این تخفیف و بر این ارفاق؟ بله، نمونه دیگر داریم. در مورد ناسی هم قصه همینه. ناسی یعنی انسانی که حکم شرعی رو میدونسته، عالم به حکم بوده که در مسافرت قصر واجبه، ولی به کلی فراموش کرده، نسیان درش عارض شده و در اثر نسیان و فراموشی به جای جهر آمده اخفات خونده، به جای اخفات جهر خونده، به جای قصر اتمام. این آدم ناسی هم باز حکمش همینه، وجوب اعاده در حق او ثابت نیست. بنابراین مانع نفی هم ممکن است همین قبیل باشد، لا یجب الاعاده، ولو برش واجب بوده قصر بخونه، ولی اگر ان جهل اتمام خون همین کافیه، اعاده برش واجب نیست. این شد توجیه. بنابراین این موارد هم با قانون مسلم ما تنافی پیدا نکرد که حکم به حسب واقع مقید به علم باشه، نه مشترکون، ولی در ظاهر یه ارفاق و تخفیف اینجوری داده شد. اعاده واجب نیست این تعبیر. بعد از روایات هم یه شاهد میارد، میفرماین شاهد بر این توجیه این است که در بعضی از روایات تعبیر کرده به سقوط الاعاده، یعنی وقتی از امام سوال میکنن نفرموده که نه آقا بر جاهل که این چیزا واجب نیست، بر عالم واجبه، اینجور نگفته، بلکه فرموده بر جاهل اعاده واجب نیست، یعنی بخشوده شده، تخفیف، ارفاق، اعاده کردن عمل دوباره برش لازم نیست، یعنی اون عمل اولی برش واجب بوده ولی حالا که نمیدونسته خطا کرده اعاده لازم نیست. کدوم روایت همچین دلالتی داره؟ روایت حدیثی است از امام باقر سلام الله علیه، شخصی از امام سوال میکنه یا ابن رسول الله، کسی در مسافرت نمازش رو کامل و 4 رکعتی خونده و حالون که وظیفش قصر بوده نه اتمام، این چه باید بکنه؟ امام در جواب تفصیل دادن، فرمودن اگر این انسان از کسانی است که آیه شریفه تقصیر، آیه‌ای که دلالت میکنه بر نماز مسافر، قصر بودن نماز مسافر، که همون آیه 101 از سوره نساء باشه، و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة، این آیه، اگر آیه تقصیر به گوش انسان خورده، برش تلاوت شده، تفسیر هم شده، حکمش بیان شده و معذالک این آدم نمازشو کامل و 4 رکعتی خونده، میشه عالمن آمدن دیگه، یجب علیه الاعاده، این قابل تخفیف و ارفاق نیست. اما اگر اصلا آیه تقصیر به گوش او نخورده، از حکم واقعی خبر نداشته و نمازشو 4 رکعتی و کامل خونده، این آدم اعاده نداره، لا یجب علیه الاعاده. ملاحظه میکنید که صحبت از اعاده و عدم اعاده است، نه اینکه صحبت از اصل تکلیف باشه، نه، اصل و تکلیف برای این هم هست، ولی این آدم اگر عن جهل مخالفت کرد در این جور موارد قابل ارفاقه، سختگیری برش نمیکنن، البته وقتی عالم شد نه، اونجا جای سختگیری هم هست. نتیجه میگیریم در کلیه موارد احکام واقعیه و احکام شرعیه مشترک است بین عالم و جاهل، و در مواردی هم که به حسب ظاهر خطاب مقید به علم شده، معلق بر علم شده، در این جور موارد ناچاریم از این ظواهر رفعیت بکنیم و این ظواهر را به نحوی از آنها توجیه بکنیم تا با مطلب ما و با این قانون مسلم عقلی تنافی و تناقضی نداشته باشه. هذا تمام الکلام مربوط به مقدمه 11 مسئله اشتراک احکام بین عالم و جاهل، که از مطالب دقیق و از مقدمات مشکل این قسمت بود. و اما مقدمه 12، در این مقدمه مرحوم مظفر میپردازند به حل یک معما، به بیان یک مطلب و یک معضله‌ای که خیلی مورد بحث و جار و جنجال واقع شده، و اون معما چون که در مقدمات قبلی هم اشاراتی داشتیم، در مقدمه 8 ظاهرن مربوط میشه به فلسفه حجیت امارات مطلقاً، چه در فرض انسداد و چه در فرض انفتاح. سابقا گفتیم که اندل مشهور امارات ظنیه مطلقا حجتن، حتی در فرض انفتاح، خلافا لجماعتن که میگفتن فقط در فرض انسداد حجت است، روی معضله و مشکلی که براشون پیش آمد و نتونستن حل بکنن. حالا ما در اینجا اون معضله رو بیان میکنیم و حلش میکنیم و نتیجه میگیریم که امارات مطلقاً حجتن، چه در فرض انصداد و چه در فرض انفتاح. بیان مطلب، تردیدی نیست در این که امارات ظنیه این چنین نیست که همیشه مصیب و مطابق واقع در بیان، این چنین نیست. خیلی جا اماره مطابق واقع در میاد، حکمی را که دلالت کرده واقع هم همونه. این طریق و راه ما رو به واقع رسونده، ولی بعضی موارد هم این اماره خطا نموده و به جای این که ما را به واقع برساند به خلاف واقع رسونده. مثلا فرض کنید در واقع در عصر غیبت نماز جمعه واجب بوده، ولی اماره بر حرمت اون قائم شده دلالت کرد که جمعه حرام است و ما هم مدت زمان طولانی این عمل رو ترک کردیم، فردای قیامت معلوم شد که اشتباه کرد. یا فرض بفرمایید که در واقع فلان عمل حرام بوده، مثلا شرب خمر، ولی یک اماره ای خبر ثقه ای قائم شده بر وجوب آن. خب این جور جاها که اماره خطا کرده و مخالف واقع در آمده، اگر باز هم بگیم یجب اتباع الاماره حجت مطلقا، یک تالی فاسد بزرگ داره و این که یلزم تفویت واقع. عمل به این اماره مستلزم تفویت واقع هست، یعنی اگر در واقع عمل واجب بوده، اماره گفت حرام و ما مطابقت کردیم و ترک کردیم، بدین وسیله تفویت مصلحت شد، مصلحت واقعیه از دست ما فوت شد. اگر در واقع عمل حرام بوده و اماره گفت واجبه، ما مطابقت کردیم و انجام دادیم، مطابقت از اماره مستلزم القاء در مفسده شده. و خلاصه در یک کلام، مطابقت از اماره سبب تفویت واقع میشه. این مواردی که خطا بکن، این از مسلمات. خب با این حساب که گای اماره خطا میکند و مستلزم یه همچی تالی فاسدی است، اگر چنانچه زمان زمان انسداد باب علم باشد، ما البته چاره ای نداریم جز این که به همین امارات ظنیه ترتیب اثر بدیم، از باب این که اذا تعذر العلم قام الظن مقامه. فرض انسداد مورد بحث ما نیست، این مسلمه که اینجا باید از اماره مطابقت کرد. منتها یه عده میگن از ظنون خاصه باید مطابقت بکنیم، یه عده هم که انسدادیان میگن از ظن مطلق باید مطابقت بکنیم. این نمال کلام در فرض انفتاح باب علم است. سوال این است که در فرضی که انسان متمکن است از تحصیل علم به نسبه به احکام واقعیه، دسترسی به امام معصوم علیه السلام داره، دسترسی به اخبار متواتره دارد، دسترسی به نصوص قرآنیه دارد، آیا در این فرض هم این امارات حجتن؟ میتونه به همین اماره اکتفا بکند، مراجعه به شارع نداشته باشه، مراجعه به علم نداشته باشه، یا این که نه حجت نیستن؟ مشهور گفتن حتی در این فرضم اماره حجته، در فرض تمکن. ولی اشکال این است که با توجه به این که اماره گاه و بیگاه خطا می کند و مستلزم تفویت واقع می شود، چگونه ممکن است مولای حکیم به ما اذن بدهد و اجازه بدهد که حتی در فرض انفتاح باب علمم از اماره مطابقت بکنیم؟ این چجور معقوله؟ مگر نه این است که این مطابقت از اماره فی بعض الموارد مستلزم القاء در مفسده میشه و فی بعض الموارد مستلزم تفویت مصلحت میشه و چنین چیزی قبیح است و از مولای حکیم صادر نمیشه؟ پس چگونه ممکن است مولای حکیم به ما اذن بدهد در مطابقت اماره حتی در فرض انفتاح باب علم؟ این مشکلی است که وجود داره. یک بار در روز اول مباحث حجت این رو ذکر کردیم به صورت نکته چهارم، یک بار ظاهراً در مقدمه هشتم اگه اشتباه نکنم اونجا ذکر کردیم، بله در مقدمه هشتم، یک بار هم اینجا معما رو ذکر میکنیم که محل اصلی بحث از این مسئله و معضله اینجاست. مرحوم مظفر میفرمایند که حضرات اصولیین از این معما جوابهایی دادن، هر کدوم راه حلی را پیشنهاد نموده اند که مجموعاً سه جواب عمده و سه راه حل اساسی در این مقام وجود داره. یکی طریقه سببیت و موضوعیت، یکی طریقه مصلحت سلوکیه است، یکی هم طریقه مشهور علمای امامیه است که مسلک طریقیت باشه. سه تا جواب. بعضی از علمای اسلام که نوعاً از علمای عامه و اهل سنت باشن، اینا بر مبنای سببیت و موضوعیت در سبب حل این معضله و مشکله برآمدن. بیان مطلب، تردیدی نیست در این که حجیت امارات ظنیه به دلائل قطعیه ثابت شده، اونم مطلقا، چه در فرض انسداد باب علم و چه در فرض انفتاح. این رو در مقدمه هشتم اشاره کردیم که اولا بحث ما در حجیت خبر هست فی نفسه، قطع نظر از فرض انسداد و انفتاح، و ثانیاً ادله حجیت هم اطلاق دارن، این مسلمه. وقتی این معنا مسلم شد، قائلین به سببیت چنین میگن، میگن لابد در مواردی که اماره در حکمی از احکام قائم میشود و این اماره مخالف واقع در میاد، حتماً و جزماً بر طبق مؤدای اماره مصلحتی حادث میشه به اندازه مصلحت واقع یا حتی بیش از مصلحت واقع، و این مصلحت حادثه جای اون مصلحت فائته واقعیه رو میگیرد، تدارک میکند اون معنا را. فلذا اینها میگن قیام الاماره بر امری از امور همان و حدوث مصلحت در اون مؤدا همان، اماره تمام موضوع است برای حدوث مصلحت، سببیت داره برای حدوث مصلحت، سبب که آمد مسببش هم میاد. اون وقت اگر چنانچه شارع مقدس به ما اذن در تفویت واقع بده که مطابقت از اماره فی بعض الموارد چنینه، اذن بدهد در تفویت واقع و جبران هم نکند جای اون مافات را، جای خالی او را با یه مصلحتی به همون اندازه یا بیشتر تدارک نکنه، البته چنین چیزی قبیح هست و ناپسند، ولیکن اگر مافات را جبران بکند یا حتی زیادتر از اون مقدار به ما بدهد، این جور جا اذن در تفویت واقع دیگه قبیح نیست، از مولای حکیم قابل صدور هست. این سخن قائلین به سببیت و موضوعیه. مرحوم شیخ انصاری و به تبع ایشون بعض و متأخرین خواستن این معما و این مشکل را بر مبنای مصلحت سلوکیه حل بکنن، که انشاءالله در مقدمه 14 به همین زودی بحثش میاد و معمای مصلحت سلوکیه هم برای ما روشن میشه. ولی مشهور علمای امامیه و علمای شیعه بر مسلک طریقیت از این مشکل جواب دادن. مرحوم مظفر هم می‌فرمایند که ما این معما را بر همین مبنای طریقیت جواب می‌دیم، که اولا مبنای مشهور همین است و ثانیا اصل اولی هم در باب امارات همینه، اصل طریقیت است نه موضوعیت و سببیت، به بیانی که تفصیلا انشاءالله میاد. بیان ما فرض این است که ادله قطعیه داریم در این که برخی از امارات ظنیه حجیت دارن و واجب الاتباع هستن، نظیر خبر واحد ثقه و ظواهر و امثال اینها. اون همچنان که گفتیم ادله دلالت میکنن بر حجیت این امارات مطلقا، چه در فرض انفتاح باب علم و چه در فرض انسداد باب علم. خب این ادله رو داریم و مضمونشون اینه. حالا خداوندی که هم حکیم است و هم عالم الغیب است و معذالک آمده این امارات را در حق ما مطلقا حجت کرده، مطابعت از اونها را برای ما تجویز فرموده و ترخیص نموده، حتی در زمان انفتاح باب علم، الا ولابد به خاطر یه سلسله مصالحی بوده. خدای حکیم کار عبث و بدون مصلحت انجام نمیده. حالا اون مصالح چیه؟ ذات حق علم تفصیلی به اون مصالح پشت پرده دارد، اما ما مکلفین علم تفصیلی به اون مصالح نداریم. همین اندازه اجمالا میدونیم که مصلحتی در کار هست، و اون مصلحت یکی از این دو امری که خواهیم گفت میتونه باشه، اما تعیینا و تفصیلا نمیدونیم کدومه. ولی هر کدوم که باشه، مجوز این اذن شارع و مصحح این ترخیص شارع هست که امارات را مطلقا حجت کرده، کارش عبث و قبیح و بیهوده نیست که از مولای حکیم صادر نشه. حالا اون دو امر اینه، یک، یا این است که شارع مقدس که عالم الغیب است با عینک غیب می دیده و می دانسته که مصیب بودن امارات مطابق واقع بودن امارات یا مساوی با اصابه علم است و یا بالاتر است از مصیب بودن علم. بیان ذلک، همانطوری که امارات ظنیه گاهی خطا می کنن و مخالف واقع در میان، قطع هم ممکنه گاهی خطا بکنه، جهل مرکب باشه. ما قبلا گفتیم بحث ما در مطلق اعتقاد جازمه، ولذا در قطع این معنا هست. اونگاه شارع مقدس اصرار نفرموده که بندگانش حتماً برن سراغ تحصیل علم، برن سراغ تحصیل قطع و یقین، به همین امارات ظنیه قناعت فرموده حتی در فرض تمکن از تحصیل علم، از این حیث که می دید است که خطای اماره از خطای علم بیشتر نیست، یا به اندازه خطای علم است یا کمتر از خطای علم است. فرض کنید که اگر علومی که برای ما پیدا میشه نسبت به احکام 80% مصیب باشن و 20% خطا، امارات هم یا همینطورن 80% مصیبن و 20% خطا، یا این که نه خطای اماره کمتره 90% مصیب است و 10% خطا. فلذا وجهی نداره که مولای حکیم پاشو توی یک کفش بکنه و اصرار در اصرار که نه الا ولابد بایستی از علم مطابقت بکنید، به اماره اکتفا نکنید. چرا؟ مگر نه این است که اماره مساوی با علمه یا بالاتر از علمه؟ پس اگر به علم میشد اکتفا کرد، به اماره هم باید بتونیم اکتفا بکنیم به طریق اولا. این یه جهت، یا به این جهت که واقع رو میدیده و مصیب بودن و مخطئ بودن رو سنجیده، سبک سنگین کرده، اماره رو در حق ما حجت کرده مطلقا و به علم اصرار نکرده، و یا این که نه جهت دیگه در کاره، و اون این که بعیده به این قسمت ها برسیم. حالا این بخش رو تطبیق بکنیم اگر رسیدیم. عرض نعم یتم بذالک الاشکال تبصره ایست. ما از اون اشکال مستشکل جواب دادیم، میرزای نائینی هم جوابی داد. حالا میفرمایند که بله، تمام میشد اون اشکال مستشکل که اینجا جای تمسک به اطلاق نیست چون تقیید محال است، این اشکال وارده. لو کان امتناع و تقیید، اگر بوده باشد امتناع تقیید، لیس الا من جهت بیانیه، این امتناع نیست مگر از جهت بیان و در مرحله انشاء در دلیل نفس حکم، اقیم الصلاة رو که میخواد صادر بشه از مولا این خطاب بیان بشه، بگیم در مرحله انشاء تقیید محال است، بعد میگیم البته اطلاق هم محال است الاخ. به امکان واقع هو یمکن، و اگرچه واقع این حکم اینجوریست که یمکن ان یکون مقیدن او مطلقن، قابلیت داره مقید به این قید باشه و یا مطلق باشه، با قطع نظر از ادای این قید به لفظ. اینجور جاها که واقع میتونه مطلق باشه میتونه مقید باشه، ولی به حسب مقام بیان تقیید ممکن نیست، البته اینجور جاها اشکال مستشکل وارده. فنو این ازه شنچین است، در این انگام لا یمکن و بیان این قید به نفس دلیل اول مولا، فنحتاج و الى استکشاف، فرمایش میرزا رو پیش میکشیم، متمم الجل، احتیاج پیدا میکنیم به استکشاف اون واقعی که مراد متکلم هست، من دلیل آخر، از یه دلیل دیگری که نسمی اون دلیل دیگر را متمم الجعل. بلعجل ذالک، به خاطر همین که این دلیل دیگر مکمل اون قید هست، بیانگر قید اون خطاب اول است، استقلال نداره، برای همین جهت است که نسمی این دلیل آخر را بالمتمم للجعل، تکمیل کننده اون جعل اول و انشای اول، مستقل دیگه نیست. فتحصل لنا نتیجة الاطلاق، در بعض موارد اگر قید رو نیاورد، قیدی پیدا نشد، میشه نتیجة الاطلاق یا اطلاق مقامی، او نتیجة التقیید در بعض موارد که قید رو بیاره، سلم اکذا، مثل قصد امتصال امر که گفت، من دون ان یحصل تقیید او اطلاق اصطلاحیان، المفروض انهما این تقیید و اطلاق اصطلاحی به لفظی مستحیلان. مثال این قسم، کما کان الحال و وضع در تقیید وجوب به قصد امتثال در واجب تعبدی واقع و نفس الامر ممکنه مطلق باشه، ممکنه هست مقید باشه، ولی به حسب مقام بیان نمیتونه تقیید رو بیارد، احتیاج به متمم الجل و این حرفا پیدا میشه. این مال این. اما لو کان نفس الحکمه واقعا، اگر مورد از مواردی بود که نفس حکم شرعی به حسب واقع و نفس الامر ما قطع نظر از اداء این حکم به تعبیر او به ایت عبارتن به یک بیان یا صد بیان به ایت عبارتن کانت کما فی وان حنفی که واقع حکم اینجوری است که مقید به علم نمیتونه باشه، قابلیت اطلاق و تقیید هر دو درش نیست. اگر این چنین شد یستحیل و تقیید الحکم، محال از تقیید این حکم به قید علم، سوان عدی ذالک این تقیید به بیان واحد در همون خطاب اول بگه اقیم و سلات این علمت او به بیانین متمم الجل بیارد او به الف بیانین، صد تا به هزار تا بیانم بیاره کافی نیست. فإن واقعه لا محال جواب، اما اگر این چنین شد فإن واقعه واقع حکم لا محالته حتما و جزمن یعنی حسر و فی حالت واحده، واقع دیگه قابل اطلاق و تقیید نیست، یک حالت بیشتر نداره و اون حالت این است که ان یکون اون حکم شرعی فی نفسهی شامل لحالت وجود القید المفروض که قید علم باشد و عدمه، با بود علم با نبود علم این حکم هست. بله بنابر این بیان که ما نحنفی از این قبیل هست، فلا حاجت در مثل این مورد الا استکشاف اشتراک احکام از نفس اطلاق دلیل اول حکم که بعضیا گفتن، دیدیم اینجا جای اطلاق نیست، و نه از یک دلیل ثانی به نام متمم للجل که میرزا نائینی گفت اینجا جای متمم الجل هم نیست. همون بیان ما رو پیش میکشیم که اینا اختصاص و اشتراک متناقضانن، اختصاص که باطل شد ارتفاع نقیز محال، الا ولابد اشتراک ثابت میشد، نه عدم الاختصاص. تمام. ولا نمان ما مزایقه نمی کنیم ان سمی ذالک، این که نامگذاری بکنیم این مطلبی را که ما گفتیم اسمش رو بگذاریم به نتیجه الاطلاق، بگیم اینجا اطلاق اصطلاحی نیست، نتیجه الاطلاق است که میرزای نائینی این اسما رو میگذاره. اذا حلالکم، اگر شیرین آمده برای شما این تعبیر به نتیجه الاطلاق، ما هم جلو این بیان شما رو نمیگیریم، اسمشو بگذاری، ولی واقع همونیست که ما گفتیم. تمام. آخرین نکته این است که یبقى الکلام حین اذن، حالا که مطلب از این قرار است که احکام به حسب واقع مقید به علم نیستن، یبقى الکلام در این هنگام در وجه و فلسفه تقیید وجوب جر و وجوب اخفاد و وجوب قصر و اتمام به قید علم، نه فرض امتناع این تقیید حتی به متمم الجل، اگر چنانچه تقیید محال است پس چجور در این سه مورد حکم شرعی وجوب مقید به علم است؟ اینها رو چی میگید؟ این سوال اشکال ول مفروض ان نهازه تقیید، فرض این است که این تقیید به علم در این دو سه مورد ثابتون در شریعت مسلمن دلیل داره، فکیفه تو صحه و نزاله، چگونه تصحیح میکنید این تقیید را و چش چیه؟ فنقولو فنقولو، جوابش این است که انهو به درستی شنچین است، لمم تنع تقیید الحکم بالعلم، چون از محالات شد تقیید حکم به علم به آن، این را مسلم ثابت کردیم با برهان، فلابد ان نلتمس توجیهن، چاره ای نداریم از این که طلب بکنیم به التماس بکنیم یک توجیه را برای این ظاهر از ادله که ظهور دارن در تقیید الحکم بالعلم. وقتی برهان قطعی داریم باید ظواهر رو که مخالف با اوست توجیه بکن. توجیهش چیه؟ و یعنی حسن رو به نظر ما توجیه در این ان نفرز فرض بکنیم این که ان یکون حاضر تقیید من باب اعفاء الجاهل، این تقیید از باب عفو نمودن و ارفاق و تخفیف دادن جاهل به حکم است، در خصوص این دو مورد جهر و اخفاد قصر و اتمام از اعاده اداءً و قضاءً، و اسقاط اعاده و قضا از این جاهل اکتفاءً به ما وقع، شارع قانع شده به همونی که انجام داده، این از این بابه. اعاده واجب نیست، این غیر از این است که تکلیف برش نباشه. تکلیف هست ولی اعاده ندارد ارفاقا، که اعفاء ناسی مثل بخشودن شخص ناسی که حکم رو میدونسته ولی نسیانا قصر به جای قصر اتمام خونده به جای جر اخفاد، اینم معفوه. به امکان وجوب واقعی در واقع غیر مقید به قید علم، حکم وجوب مقید به علم نیست، برای جاهل هم ثابته. بله اعاده تو بل قضا، البته مسئله اعاده و قضا به ید شارع هست، رفعشون و وضعشون، اون میتوند اعاده رو اثبات بکنه، میتونه برداره، این غیر از نیست که تکلیف ثابته. تکلیف ثابت ولی در حق یکی میگد اعاده نیست، در حق دیگری میگد اعاده هست. و یشهد برای این توجیه که مراد اینه ان بعض روایات فی البابین، هم در باب قصر و اتمام هم در باب جهر و اخفاق، عبرت به سقوط الاعاده از این جاهل که روایان ابی جعفر امام باقر علیه السلام فی من صلا فی السفر اربعم، چهار رکعتی نماز خونده، حکمش چیه؟ حضرت فرمود ان کانت قرأت علیه آیت تقصیر، اگر آیه تقصیر که اشاره کردیم لا جناح علیکم ان تقصرو دلالت میکنه بر قصر نماز، برش قرائت شده به گوشش خورده و فسرت له تفسیرم شده براش، فصلا اربعن معزال چهار رکعتی نماز خونده اعاده. اما و ان لم یکن قرأت اون آیه علیه بر این آدم ولم یعلمها فلا اعادته، اگه جاهل است اعاده نداره، نه اینکه تکلیف نداشته باشد، اعاده برش واجب نیست. مقدمه دوازدهم تصحیح و جعل الاماره. بعدما ثبت در مقدمه هشتم ان جعل الاماره حجیت امارات مطلق است، شامل می شود فرض انفتاح باب علم را هم، این یک. ما ثبت در امر یازدهم و مقدمه یازدهم من اشتراک احکام بین عالم و جاهل، این دو تنشا و در این مقام یک شبهه عویسه و مشکله این در رابطه با صحت جعل اماره و حجیت اماره. قد اشرنا الیها، اشاره کردیم به این شبهه فی ما سبق صفحه 27 همون مقدمه هشتم. بهیه اون شبهه این است که انه او شنسین است فی فرض تمکن مکلف از تحصیل واقع علمن و وصول به اون واقع علمن دسترسی به امام داره، کیف جازه، چگونه جایز است و ممکن است ان یعزن شارع حکیم به اتباع الامارت زنیه، بگن از اماره متابعت کن، تحصیل علم لازم نیست. و حالان که هیه این اماره زنیه به حسب فرض، فرض این است که تحتمل الخطا، احتمال خطا درش هست، چون زن از علم که نیست، المفوت للواقع، اون احتمالی که مفوت واقع هست واقع از دست انسان میگیره. بل از نوفی تفوی